به نام آنکه هستی نام از او یافت.
عاشقانه خسرو و شیرین.
نویسنده، کارگردان، گرافیست و آهنگساز مهران حسنزاده.
مژده دهید پس از نذر و قربانی بسیار پسرتان نور چشمتان به دنیا آمد.
حوالی سال 590 میلادی شاهرمز ساسانی در برقراری عدالت و انصاف بین مردم زبان زد بود. شاهرمز سالها صاحب فرزند نمی شد تا اینکه بعد از هزار نذر و نیاز خدا بهش یه پسر داد.
به سبب رخسار نیکویش او را خسرو می نامم و نور چشمم را خسرو پرویز لقب می کنم تا به هر چیز و هر کس پیروز باشد.
شاهرمز خسرو پرویز را در رفاه و آسایش کامل بزرگ کرد و به اصطلاح توی شیر و شکر پرورشش داد و اونو سالها پیش مردی به اسم بزرگ امید برای تحصیل فرستاد. خسرو بعد از 9 سالگی درس رو رها کرد و با هنر رزم و شمشیر بازی آشنا شد. خسرو چنان پیشرفتی تو هنر رزم داشت که تو 10 سالگی مثل یک مرد 30 ساله می جنگید. سالها گذشت و خسرو ولیعهد هرمز شد.
سرورم، هرمز بزرگ، خبری تأسف‌بار از پسرتان آوردم.
پسرم؟
آری سرورم، خسرو شب انگام به شکار رفته است و اسب خود را در باغ دهقانی رها کرده و خودش نیز غوره‌های دهقانان را بی اجازه خورده است و صدای چنگ و آواز شبانه‌اش خواب را از روستاییان گرفته است.
خب گناهش چیست؟
گناهش این است که این کار آغازی است برای تجاوزات بیشتر در این سرزمین. او اگر غریبه بود مجازاتش می کردید سرورم. این که به دیگران دادگر باشید اما به گناه فرزند خود بی تفاوت باشید عدالت حقیقی نیست. سرورم، جهت صلاح خودتان، کشورتان و فرزندتان به او اشتباهاتش را یادآور شوید.
دستور دهید تا پای اسبش را ببرند، نوکرش را به صاحب باغ دهند، ناخونهای چنگ نوازش را بشکنند، تختش را نیز، تختش را هم به صاحب باغ بدهید و من او را از ولی عهدی عزل می کنم.
این تنبیه که از نظر درباریان تصمیم عجولانه و دور از انصاف بود باعث شد که خسرو متوجه اشتباهش بشه و از پیران دربار خواست که بین خودش و شاه وساطت کنن و دست آخر کفن به تن کرد و با تیغی به دست پیش پادشاه رفت.
شاه بزرگ، من طاقت هر غمی را دارم جز غم و اندوه شما. اگر گناهی نابخشودنی دارم این تیغ و این سر من.
سلطان، جهان آینه کردار ماست. اگر امروز فرزندتان را نبخشید فردا او نیز فرزند خود را نخواهد بخشید. او گوهر پاکی است که لیاقت بخشش را دارد.
این بار او را می بخشم. او همچنان فرزند من
و ولیعهد من است.
خسرو اون شب به معبد رفت و از ایزد خود طلب بخشش کرد. به قدری خسته و ناراحت بود که تو همون معبد خوابش برد و جد خودش انوشیروان رو در خواب دید.
تو را به خاطر صبر و بردباریت در مقابل مجازات پدر به چهار چیز مژده می دهم. تختت را به همسایه بخشیدند، اما تاج و تختی استوار خواهی داشت که تا تاریخ هست همه به شکوه و جلال از آن یاد خواهند کرد. بدان که پس از آن حکومتی چنین نخواهد بود. چون پای اسبت را بریدند، اسبی تند رو چون باد خواهی داشت. چون سازت را شکستند، نغمه خوانان خوش صدایی با نامهای نکیسا و باربد به تو خواهند داد که جام زهر را در نظرت شراب گوارا می سازد و در نهایت دلبری شیرین به تو می دهند، اما به یک شرط، آنکه قوره ندزدی و ترش رویی نکنی.
شاپور.
بله سرورم.
دیشب خواب عجیبی دیدم.
خیر باشد.
خواب جدم انوشیروان را دیدم که مرا به چهار چیز مژده داد: به تاج و تختی استوار و به آواز خانهایی خوش صدا، اسبی تندرو و دلبری شیرین. همش به کنار، آه که آن آخری چیز دیگری است.
جانم به فدایتان سرورم. از خداوند خواستارم که هرچه زودتر مراد دلتان برآورده شود.
مراد دل؟ خدا که از آسمان مراد دل نمی اندازد. باید دلت را جلو بیاوری تا خدا مراد را بر آن اندازد.
سرورم، شما اگر امر بفرمایی تمام تیزفون را می گردم تا دلبری برای شما بیابم. اصلا شبستان شما را پر می کنم از دلبر.
کاش می توانستم در همان خواب به انوشیروان بگویم جد بزرگوارم، تو که انقدر خوب پیشگویی کردم بلدی، دلبر شیرین را نشانم بده ببینم. امشب اگر به خوابم آمد به سراغش می روم و مستقیم سراغ دلبر را می گیرم و تا پس نگیرمش بیدار نمی شوم.
راستی خسرو، من دختری را می شناسم که اگر زیباییش را ببینید شبستان را که هیچ، فرمان روایی سرزمین خود را نیز فراموش می کنید.
ای کلک، بگو ببینم چه کسی را سراغ داشتی و رو نمی کردی؟ گناهش برگردن انوشیروان، اما خودمان هم نخواهیم ازدواج مجدد کنیم انوشیروان به خواب ما می آید. بگذاریم.
ای سرورم، نمیدانم به خاطر دارید یا نه، فرسنگ ها دورتر، سرزمینی است پشت کوه ها در نقطه‌ای دور به نام آذرآبادگان که از آذربایجان تا ارمن گسترده است و دریایی بزرگ دارد و سرزمین پرتراوت و زمین های حاصلخیز دارد و فرمان روایی دارد به نام مهین بانو.
شنیدم، اما مهین بانو مگر پیرزن نیست؟ او میخواهد چه دردی از من درمان کند؟
شتاب نکنید فدایتان شوم که حکایت از این پس شیرین خواهد شد. مهین بانو از شوهر و برادر و خواهر و پدر و مادر بی بهره است و در این دنیا تنها یک برادرزاده دارد. آن هم چه برادرزاده‌ای؟ شب افروزی چو مهتاب جوانی، سیه چشمی چو آب زندگانی.
بیش از این داستان را کش مده، ادامه بده شاپور.
این دختر نامش شیرین است و در زیبایی همتا ندارد. گویی ماهیست که به جای آسمان در زمین هویدا شده. مهین بانو چون جان شیرینش به این همنشین علاقه دارد و هرچه بخواهد در اختیارش میگذارد. 70 کنیز شب و روز چون پروانه گرد شمع وجودش میچرخند و چون جان و دل گوش به فرمانش دارم. و اما شیرین، او نه تنها در گفتار بلکه به رخسار و زیبایی نیز نیکوست. چشمانش سیاه و ابرویش چون کمان، پوستش چون مهتاب می درخشد و موهایش چون نخل و دندانهای ردیفش همچون مروارید است و هنگام سخن از لب و دهانش قند و عسل می ریزد. قد بلند و رعناست و زبان املار، اندامش نیز در خور شاه.
به به، خب
در سوارکاری و اسب دوانی هم بی همتا و یکتاز است. اسبش تیز رو و یکتاز است و چون باد می تازد و چون رعد می جهد. رنگش مانند شب بی ستاره تاریک و سیاه است و به همین خاطر او را شب دیز می نامند. به هر حال آنچه که من می گویم قطره ایست از صفات نیکوی شیرین و اسب او شب دیز. سرورم، اگر او را ببینید چشمانتان بر گفتار من مهر تایید خواهند زد.
هوش از سرم رو بودی. آخ 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 آخ، دلم را بردی و بیقرارم کردی.
شاپور
جانم، سرورم،
تو که هم نشین خوبی هستی، از تو میخواهم که هوش سرشارت را به کار گیری و روان بیمار مرا بهبود بخشی و بر دلم مرهم نهی.
هرچه بگویید به چشم.
میخواهم چهره شیرین را ببینم. پس وظیفت را در قصر به شخص دیگری میسپارم. تو نیز درنگ نکن و بار سفر ببند و ره سپار شهر شیری شو و هرچه زودتر او را با اسبش نزد من بیاور.
ای جان، پیوسته دلتان شاد و لبتان خندان باد، فدایتان شوم. شاهزاده جوان اندوه به دل راه ندهد که هنوز شاپور نمرده است. سخن که به پایان رسانم دل به راه می سپارم و لحظه ای استراحت نخواهم کرد.
امیدوارم تا ماه دیگر برگردی، ولی بردباری خواهم کرد. وای به حالت شاپور اگر شیرین را برایم پیدا نکنی.
جانم به فدای شما، من چون آهوی صحرا و مرغان هوا پیش می روم تا به سرزمین شیرین بروم و پیدایش کنم. شک نکنید اگر چون مروارید در صدف باشد و چون یاقوت در دل سنگ، او را با گفتاری چرب و نرم و با هزار حیله و نیرنگ می فریبم و نزد شما می آورم. پس دلتان قرص باشد و منتظر من باشید.
درود بر تو یار وفادار، به تو ایمان دارم و می دانم با خبر خوش باز می گردی.
همین امروز بار سفر می بندم و راهی می شوم. نخسبم تا نخسبانم سرت را، نیایم تا نیابم دلبرت را.
شاپور زمین رو بوسید و از کاخ بیرون رفت و بر اسبش توسن نشست و راهی بیابون شد. مسافت زیادی رو طی 14 روز طی کرد و خودشو به کوهستان ارمن که روزی در آذرآبادگان بود رسوند. آذرآبادگان شامل 2 شهر آذربایجان و ارمنستان بود، اما امروز این 2 شهر از ایران جدا شدن و به 2 کشور مستقل تبدیل شدن. شاپور که دوری راه خستگی زیادی بر تن خودش و اسبش نشونده بود، در بین راه نگاهش به روستایی برخورد که راهبانی سال خورده در اون زندگی میکردن.
اجازه ورود میدهید؟
که هستی؟
شاپور، ندیمه خسرو پرویز از دیار تیزفون.
خوش آمدی مرد بزرگ.
سربار شما نباشم.
سربار چیست؟ سرور مایی. ما همگان را پذیراییم، میهمان دوست خداست. اسبت را همینجا ببند و کمی استراحت کن. اصلا چه عجله ایست؟ امشب را میهمان ما باش. سپیده که زد حرکت کن.
چه خبر از تیسفون و شاه هرمز؟
آشوبی بود که سرکوب شد.
خدا به خیر کند.
حمله گوگ‌ترک‌ها به استان‌های شرقی شاهنشاهی.
اگر هرمز فرمان روا نبود، زنانمان امروز بردگی مردان آنها را می کردن.
آری شنیدم.
از دورانی که هرمز شاهنشاه ایران شده، تعداد زیادی از اشراف و موبدان به قتل رسیده و از قدرت آنان در صحنه سیاست ایران شرکاسته شده است.
از سوی دیگر نیز با پشتیبانیش از دهقانان باعث افزایش قدرت آنان شده.
شنیدم پاکیونی که خواهیش زبان زده است و از انوشیروان نیز پیشی گرفته.
آری، بسیار زیاد. او همکنون در ایران شهر در سفر است تا شخصا از نزدیک به وضعیت مردم رسیدگی کند.
تاریخ از او یاد خواهد کرد.
روستای سبز و آبادی است.
از قدم میهمانانی چون شما است.
شنیدم شاه شما نیز مهین بانوست و از عدل و انصاف اوست که این گونه این شهر و دیار آباده است.
آری، زن نیکخواهیست. خدا نگهدارش باشد.
راستی شیرین، برادرزاده بانوی شما اهل سفر و گردش است یا خیر؟
آری، شیرین با گردش و تفریح انس دیری ندارد. هر صبح قبل از آن که قرص خورشید سر از کوههای خاور بیرون کشد، با گروهی از بانوان راهی سبززار می شود.
که اینطور، پس همین نزدیکی ها می چرخند.
آری، از قضا محل اتراق آنها بامداد فردا همین نزدیکی هاست. دقیقا آنجا که درختان و سرو بلنده است، می بینی؟
کارم را آسان کردی.
چای می نوشی؟
خیر، کافی است.
صبح فردا و پیش از اینکه شیرین و همراهانش پا به سبززار بذارن، شاپور خودشو به اونجا رسوند. شاپور که تو هندسه و نقاشی نابغه بود، روی زمین نشست و قلم و کاغذی آماده کرد و چهره خسرو رو با دقت تمام روی کاغذ کشید. بعد از اون تصویر خسرو رو به درخت چسبوند و دور شد.
بخوانید ببینم، غیر در کمرمان خشکید. من اینقدر ننشینید و من رو نگاه نکنید. بیایید بیایید کنید تا آن برای باق قدم بزنید. برخیزید ببینم.
چشم سر برد.
چه آب زلالیست. بح
همیلا
جانم،
آن چیست روی دیوار؟
کدام؟
آن تصویر.
آها، بگذارید بروم بیاورم. نقاشی یک شاهزاده خوشصورت است بانو.
ببینمش. این دیگر کیست؟
نمیشناسم، ولی از کلاهش مشخص است که شاهزاده است.
بانو، برویم پیش دوستان نارنج بچینیم؟ بروید، من میایم.
نگاه کن، چشمش را از این مردک برمی‌دارد.
حتما از نقاشی خوشش می آید.
شاید هم از صاحب نقاش.
خدا مرگم دهد، مگر می شود انسان با تصویر کسی شیفته شود؟ آن هم کسی که فقط یک نقاشی است.
نقاشی که چه عرض کنم، من هم جای شهزاده بودم شیفته که هیچ، دل دادش می شدم. شبها تصویرش را در تخت خواب می گذاشتم و می گفتم آه ای شهزاده رویاییم، از تصویر بیرون آو و به آغوشم به پیفر.
دیوانه شدی؟ میدانی اگر این شوخی به راستی بدل شود و شیرین به همین سادگی دل داده این چهره نامعلوم شود، اون مردی نابکار از آب در آید، چه بر سر شهزاده و مهین بانو خواهد آمد؟
خب چاره چیست؟
بهتر است تصویر را از او بستانیم و کاری کنیم که سرگرم کار دیگری شود، یعنی سرگرمش کنیم.
فکر خوبی است. شهزاده جان، فدایت شدم. وای چه چهره جذابی، همش میخواهم ببینمش.
وای شیرین، چه گلهای آنور رود شکفته. بیا برویم
رقص و آواز سر دهید.
چه کسی است؟
تصویر؟ والا نمیدانم، همینجا بود، درست روی همین سنگ، سنگ دیگری رویش گذاشته بودیم. ای بابا،
شاید آن تصویر شیطانی بوده و ناپدید شده.
تصویر شیطانی؟
آری، ما همه مراقب بودیم، اما سرمان که گرم شد تصویر هم غیب شد. اشکال ندارد، یک نقاشی زشک قصه ها را ندارد با دماغش. یا برقصیم بانو، چه آوازی، به به.
کنیزها از اینکه شیرین را از دیدن دوباره اون تصویر ناامید کرده بودن خوشحال بودن، اما نمی دونستن که چشمای شاپور از دوردست شاهد پاره شدن تصویر بوده.
تا اینجای کار خوب پیش رفت. نقاشی قبلی کمی خوب نبود. چه خوب شد که پارش کردی حمیلا جان. تازه دستم راه افتاده. کمی دیگر صبر کنید، یکی زیباترش رو میکشم که شیرین که هیچ، همه تان سرش دعوا کنید. خسرو کجایی که آن لحظه را ببینی که شیرین محو تصویرت شده؟ بی شرف ها همشون هم لعبت هند. بی انصافی است که خسرو شبستان دارد و من یک ستاره شب نیز ندارم تا برایت سوسو بزنم. البته همین حمیلا هم نصیب ما شود، باید خدا را سپاس گوییم.
آری می گفتم مهین بانو گاه پندهایی می دهد که راه را از چاه باز شناسی. در این دنیا که جز ما کسی را نداره، پس هیچ کن نگاهت را از او بر ندار.
حمیلا، دوباره آن تصویر.
کجا؟
ببین آنجا، صد قدمی آن طرفتر.
چه چشمایی دارید بانو، من که جلوی پای خود را هم به زور میبینم.
برو برو سری برایم بیاورش.
به چشم سرورم. نمیدانم کدام خاک بر سر این تصویر جادویی را بر سر راه شیرین میچسبم. وای به حالش اگر ببینمش. گستاخیست بانو، ولی باید بگویم سرور من، امروز دچار توهم شده اید، چون من هرچه نگاه کردم چیزی جز پوسته ای روی تن آن درخت ندیدم. البته اگر بانوی من حرفم را دروغ میپندارند، میتوانند قدم رنجه کنند و از نزدیک آن درخت را ببینند.
خودم با چشمهای خودم دیدم.
اثر کم خوابیست بانو، بیا برویم.
نه، از حمیلا خوشم آمده. این کارها نشانه دلسوزی اوست، اما این دلسوزی مرا به درد سر انداخته. از دستش باید امشب سر روی سنگ بگذارم، در میان سبززار بخوابم. نباید دلسرد شد.